واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری و هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. بر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
مصطفی خواستنی ترین پیام آور برخواستن، نویسنده کاظم حاجی رجب علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. مصطفی صلوات الله علیه و آله، امت ساختنش خواستنی است که با بزرگ شدن و اوج و قدرت گرفتن از پاکی و قداست دور نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. پیامی است از محمد فرستاده خدا به نجاشی از هم پادشاه حبشه. درود بر شما. من خدا را ستایش می کنم، همان خدای یگانه ای که با اقتدار است و از هر عیب و نقصی منزه است و پارسایان از خشم او در امانند و او به حال بندگان ناظر و گواه است. و شهادت می دهم که عیسی ابن مریم روحی است از جانب خدا و کلمه ایست که در رحم مریم پاک دامن و زاهد قرار گرفت. خدای سبحان با همان اقتداری که آدم را بدون پدر و مادر آفرید، به عیسی نیز بدون داشتن پدر هستی بخشید. من تو را به خدای یگانه و بیشریک دعوت می کنم و از تو می خواهم که پیوسته در راه طاعت او گام برداری و از آیین من پیروی نمایی. من شما را و تمام لشکریانت را به سوی خدای عزیز دعوت می نمایم. آگاه باشید که من با این پیام مسئولیت سنگین خود را به انجام رساندم و خیرخواهی نمودم. بر شماست که نصیحت و خیرخواهی مرا بپذیرید. درود بر پیروان هدایت. حاتب پسر ابی بلتعه مأمور رساندن نامه به مقوقس حاکم مصر است. بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد فرستادی خدا به مقوقس بزرگ قبطیان. درود بر پیروان هدایت. من تو را به آیین اسلام دعوت می نمایم. اسلام بیاور تا در امان باشی، که در آن صورت خدای سبحان به تو اجر دوچندان خواهد داد، وگرنه گناه همه قبطیان نیز بر گردن تو خواهد بود. ای اهل کتاب، بیایید در اصول مشترک با هم وحدت داشته باشیم. غیر خدا را پرستش نکنیم و برخی از ما برخی دیگر را به خدایی نپرستیم. هرگاه آنان از آیین حق سر برتابند، بگویید که گواه باشید که ما مسلمانیم. سلیت پسر عمر مأمور رساندن نامه به حوزه پسر علی حنفی فرمانروای یمامه است. یمامه در شرق حجاز قرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد رسول خدا به حوزت ابن علی حنفی. درود بر آن که پیرو هدایت شد. بدان که دین من به زودی سراسر جهان را خواهد گرفت، پس اسلام آور تا سلامت بمانی. تا آنچرا که در دست داری برای تو قرار دهم. به جز این شش مقصد، محمد باز هم نامه هایی به جاهای دیگر خواهد فرستاد. پاسخهایی که او دریافت می کند متفاوت است. برخی مؤدبانه، برخی بی‌ادب. واکنش ها مؤثر در سرنوشت هر فرمان رواست. خسرو پرویز بی‌ادبانه نامه را پاره کرد و به عنوان پیشکش خاک فرستاد. حکومت او چنان که محمد خبرش را داد غرق در اختلافات داخلی است و خداوند سلطنت او را پاره کرد. هرقل مکارانه ادب به خرج داد. او خطرناکترین دشمن است. مقوقس مؤدبانه بخل به خرج داد و کنیزانی را به عنوان هدیه برای محمد فرستاد. نجاشی جدید همانی نیست که قبلا از جعفر و دیگر یاران محمد پذیرایی کرد. او بی‌ادبانه برخورد کرد. محمد تا دیر نشده جعفر و دیگران را از حبشه فرا می‌خواند. حوزه پسر علی ابراز ادب کرد، اما طمع‌کارانه از محمد خواست تا او را در نبوت شریک نماید. معنی این درخواست این است که یمامه بسیار استعداد آشوب و سرکشی دارد. مرگ به حوزه مهلت نداد، اما مسیلمه بعدها به دروغ ادعای نبوت می کند. این روزها هر کسی با محمد دیدار داشته باشد خوب می فهمد که او در کمال آرامش بسیار پرتحرک است. بر اهل بیتش تأکید می کند. شباهت و بلکه ملحق شدن به اهل بیت را به عنوان ارزش معرفی می نماید. قریش را زیر نظر دارد. با قبیله ها پیمان می بندد یا تجدید پیمان می کند. تحرکات یهود خیبر را زیر نظر دارد. آنها مشغول جمع‌آوری نیروی نظامی از قبیله قطفان هستند. مجموعه کارهای او حکایت از یک دغدغه مهم دارد. اینکه مسلمانان با قدرت گرفتن شبیه چیزی باشند که خداوند در قرآن ترسیم کرده است. محمد نمی‌خواهد مسلمانان شبیه یهودیان شوند. منفورترین صفت آنها پیمان شکنی است. زشتی پیمان شکستن به دلیل نادیده گرفتن بیانه است. بیانه یعنی چیزی که میتواند حقیقت را ثابت کند. هر سه طایفه بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه پیمان شکستند. خودشان هم اقرار داشتند، چون بودن بیانه فرصتی برای این کار کردن نمیگذارد. آنها آتش جنگ احزاب را راه انداختند و اکنون همانطور که گفته شد در حال جمع کردن نیرو از میان بیابانی گردان قطفان هستند. سپاه فراهم می کنند و در این مسیر هزینه های بسیاری می نمایند. برای خاموش کردن چراغ رسالت که شعاعش کم کم به سمت فراگیر شدن در همه دنیا می رود. همه این کارها را می کنند با آنکه بیانه وجود دارد برای دست کشیدن از این همه زشتی. شایع شد که باقی مانده های آنها به شام مهاجرت کردند، اما نمیتوان انکار کرد تعداد قابل توجهی از آنها در وادی القرا و منطقه خیبر و فدک هستند. این منطقه مسیر و دروازه ورود به شام محسوب میشود. سرزمینی که شاید مهمترین بخش از امپراتوری روم است. به راحتی میتوان تخمین زد که خیبر حداقل 10,000 نفر جمعیت دارد. باید کاری کرد، وگرنه این جمعیت زیاد مسیر خیر و خوبی را در پیش نگرفته است. خطرناک است. محمد نیامده است که کاری را ناتمام بگذارد. قرآن میگوید مشرکان و اهل کتاب تا برایشان بیانه نیاید رها نمی شوند. بیانه باید بیاید تا دشمنان دوست شوند یا حداقل شر نرسانند. قرآن رسول از جانب خدا را بیانه می داند. محمد خودش بیانه است که نابترین حقیقت‌های عالم را از صفحات پاک تلاوت می‌کند. تلاوت کردن یعنی انعکاس دادن، مثل آینه که نور را از خودش انعکاس می‌دهد. پاک بودن محمد انعکاس دهنده آن صفحات نورانی الهی است که حقیقت‌ها بر آن نقش بسته است. مگر می‌شود محمد را دید و باز هم شک داشت و در جستجوی چیزی دیگر برای اثبات حقیقت بود؟ اکنون رسول از جانب خدا آمده است، او خود را دریغ نداشته است. آمده اما با لشکریانی که ظاهراً قصد کشتن دارند. هنر محمد در این است که می جنگد برای نکشتن. قصاص می کند برای حفظ خونها. کجا باید محمد را دید؟ چه فرقی می کند؟ اگر مقصد دریافتن حقیقت باشد، او به جنگ تو هم که بیاید می توان سپر انداخت و درگشود. کجا بهتر از جنگ؟ انصاف و مردانگی و شجاعت و اعتقاد و عمل را می توان یک جا دید. مگر محمد چه می خواهد جز داشتن یک چارچوب استوار؟ در منطقه خیبر 7 قلعه محکم ساختند که نامهای آنها عبارتند از نائم، قموس، شق، نتا، سلالم، وتیه و کتیبه. یک نفر بر تمام ساکنان قلعه ها حکومت می کند و او رئیس قلعه قموس است. این منطقه پشه های زیادی دارد که در بسیاری موارد ناقل بیماری مالاریا هستند. خیبری ها با خوردن سیر فراوان در غذاهای خود از مبتلا شدن به تب مالاریا جلوگیری می کنند. درختان خرما در منطقه خیبر بیشمار هستند. خرما به خیبر بردن ضرب المثل کسی است که بخواهد چیزی را به جایی ببرد که آنجا منبع آن است. خیبری ها با قبیله های قطفان و فزاره هم پیمان هستند. محمد اعلام می کند کسی برای به دست آوردن غنیمت نیاید. هر کسی قصد جهاد در راه خدا را دارد پا پیش بگذارد. 1400 نفر از مدینه آماده حرکت به سمت خیبر هستند. مسیری که انتخاب می شود باید بگونه ای باشد که میان همپیمانهای خیبر با قلعه های خیبر فاصله بیندازد. چند شبانه روز بعد مسلمانان به خیبر رسیدند. شب است. محمد صبر می کند تا روز شود. نمی خواهد آسایش ساکنان خیبر به هم بخورد، حتی اگر دشمن باشند. او خودش بیانه است. بگذار تا دشمن بیاساید. شاید صبح پذیرش بیانه راحت تر باشد. صبح که شد، کشاورزان خیبری با بیل و کلنگ های خود و بی خبر از همه جا در قلعه ها را باز کردند و بیرون آمدند تا سر کارهای خود بروند. اما با لشکر مسلمانان روبرو شدند. بیل و کلنگ ها را گذاشته به سمت قلعه ها فرار کردند. اگر کسانی که در قلعه هستند چند ماه هم در قلعه بمانند، غذای کافی دارند. در عوض مسلمانان که به محاصره قلعه ها می پردازند نمی توانند مدت زیادی آنجا بمانند، چون ذخیره غذای آنها محدود است. جنگ باید به شکلی باشد که آنها راضی به تسلیم شدن شوند. ساده ترین کار پذیرش اسلام است و بعد از آن جدیت و پشتکاری که دشمن را از مقاومت ناامید کند. علی چشمانش درد می کند. آنقدر مشکل جدی است که با پارچه آنها را بسته است. به قول خودش پستی و بلندی را نمی بیند. محمود پسر مسلمه در حمله خود به یکی از قلعه ها به شهادت رسید. از بالا آسیایی سنگی را روی سرش انداختند. محمد پسر مسلمه برادر اوست و بسیار اندوهگین است. ابوبکر پسر ابو قحافه با عده‌ای به یکی از قلعه ها حمله ور شد. کار او بی نتیجه است. قبل از او عمر پسر خطاب شکست خورده بازگشته است. سعد پسر عباده هم زخمی و دست خالی بازگشته است. این دفعه دومی است که عمر به این مأموریت فرستاده می شود. رفت و شب آشفته بازگشت. سربازانش را متهم به ترسو بودن می کند. آنها که انگار از این حرف حیرت زده باشند خودش را ترسو می خوانند. محمد از آن جمله های به یاد ماندنی می گوید. فردا پرچم را دست کسی می دهم که کرار غیر فرار است. خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش هم او را دوست دارند. این شخص چه کسی می تواند باشد؟ خب معلوم است، حتما علی. اما نه، علی چشمانش درد می کند و قدرت جنگیدن ندارد. هر هر فرمانده ای آرزو می کند کاش منظور از چنین کسی او باشد. علی که سخن محمد را می شنود، عبارتی از جنس دعا می گوید. کسی نمی تواند چیزی را که خدا مانع رسیدن آن است به کسی عطا کند، و کسی نمی تواند چیزی را که خدا می خواهد به کسی عطا کند مانع شود. یعنی همه چیز دست خداست و من راضی به اراده او هستم. فردا که شد محمد سراغ علی را می گیرد. علی کجاست؟ علی را با چشمان بسته می آورند. محمد رطوبتی از آب دهان متبرکش را به عنوان شفا به چشمان علی می زند و برایش دعا می کند. علی پرچم را بر می دارد و جلوی قلعه قموس که گره در کار مسلمانان انداخته است می کوبد. یهودیان نام این سردار را می پرسند. وقتی می شنوند او علی است، روحیه خود را از دست می دهند. آنها علی را خوب می شناسند. پهلوانان دشمن می آیند، یکی پس از دیگری کشته می شوند. در گرم و گرم نبرد سپر علی از دستش می افتد. او به جای سپر در قلعه را بلند می کند و می جنگد. دری که ساعتی بعد 8 نفر نتوانستند جا به جایش کنند. کار تمام است. گره کور جنگ باز شد و قلعه های بعدی یکی پس از دیگری گشوده شدند. فقط 3 قلعه مانده است که دشمن خودش تسلیم می شود. تلفات جنگ از هر دو طرف زیاد نیست. اهل خیبر در این سرزمین خواهند ماند و مطابق قرارداد بدون این که مالک این سرزمین باشند مشغول کار خواهند شد و سهم مسلمانان را پرداخت خواهند کرد. کسی حق نخواهد داشت که به زمین زراعی آنها تجاوز و دسترازی کند. بعدها کسانی هم که چنین کردند، محمد آنها را توبیخ کرد. اهل فدک که منتظر نتیجه جنگ بودند، تصمیم می‌گیرند بدون هر گونه مقاومتی نیمی از زمین‌های خود را به محمد بدهند و نیمی دیگر برای خودشان باشد. این زمین‌ها بدون جنگ به دست آمدند و مستقیماً در اختیار محمد هستند. همیشه در طول تاریخ سرازیر شدن مال و دارایی ها به یک هدف مشخص یکی از محوری ترین ابزار فسادهای طاغوت ها بوده است. گنجینه های یهودیان در بیشتر موقعیت ها آب پشت سدی بودند که قدرتمندان سعی می کردند از آن برای تخریب جریان های توحیدی استفاده کنند. شکل برخورد محمد با یهودیانی که هم پایگاهی برای عهد شکنان شدند و هم کانونی برای نفوذ امپراتوری روم هستند، تأمل برانگیز است. از این حکم میتوان حدس زد که اهل خیبر و فدک در تمام این سالها با خدعه و فریب این همه زمین مرغوب را صاحب شدند. اما اکنون پس از جنگی که 20 و چند روز طول کشید، دیگر امکان زیاده خواهی و فتنه‌گری نخواهند داشت. فعلا شرایط سرزمین وسیع حجاز که گوشه ای از آن مکه و مدینه هستند، و گوشه و کنارهای دیگر آن این همه قبیله بیابانگرد هستند و گوشه یهودیان از بحران و خطر خارج شده است. این خطر سرازیر شدن آواری از سربازان و همپیمانان رومی است که دیر یا زود به سوی این سرزمین می رسند. حجاز باید امکان مدیریت شدن داشته باشد و اکنون تا حد زیادی از این امکان برخوردار شده است. به مدینه که میرسند میهمانی منتظر است. چشم به راه محمد. جعفر است، برادر علی، با همسرش اسماء، دختر امیس. جعفر 15 سال است که سفیر است برای اسلام و اکنون از حبشه بازگشته است. صدای محمد را که میشنود سراسیمه برمیخیزد. با یک پا میدود. شاید پایش به چیزی برخورد کرده است. خود را به محمد می رساند. رسول خدا او را در آغوش می گیرد و محکم به سینه می فشارد. پیشانیش را می بوسد. عطر ابو طالب و برق نگاه او را دارد. تیر رها شده از کمان محمد که از عصر پدر تا کنون همان روزهای سخت شکنجه و فشار و تدبیرهای زیرکانه پیرمرد، از دهانی آتش فشان قریش دل به آبی آسمانی دریای سرخ سپرد، به پرواز که نه، به پرتاب در آمد و در دور دست ترین جای ممکن گوش به فرمان محمد فرود آمد و سالها در انتظار مأموریت جدیدش نشست. او تا امروز سختی‌های زیادی را به جان خریده است. در تمام سالهایی که نمی‌شود گفت نبود که بود، اما مثل گنجینه‌ای برای روز مبادا ذخیره شده منتظر بود. اکنون برای روزهای سخت محمد بازگشته است. جملات محمد در وصف او از جنس تعارف نیست. نمیدانم از فتح خیبر خوشحال باشم یا از قدوم جعفر. حالا محمد برای نگاهش به دوردست‌ها و برای تفکر عالمگیرش سرداری آماده و ورزیده دارد. خبر رسیده در منطقه موته حاکم وابسته رومیان شرحبیل پسر عمرو غسانی فرستاده محمد را که نامه‌ای برای حاکم بصرا می‌برد به شهادت رسانده است. بی پاسخ ماندن این جنایت اعلام ضعف است و البته بسیار خطرناک خواهد بود. 3000 نفر لشکری است که از مدینه راهی موته خواهند شد. فرمانده جعفر است و در صورت شهادت او زید پسر حارثه و در صورت شهادت او نیز عبدالله پسر رواحه. لشکریان به منطقه موته می رسند. تعداد دشمنان زیاد است. 8 مسلمان در روز اول به شهادت می رسند که 3 فرمانده یاد شده نیز در میان آنها هستند. اخبار مختلف و مبهم اشاره به یک حکایت تلخ می کنند. انگار که از این لشکر بوی تفرقه و نافرمانی در تصمیم گیری ها برخواسته بود. خالد پسر ولید که مدتی است به همراه عمرو پسر عاص مسلمان شدند، در این لشکر حضور دارد. او لشکر را از معرکه دور می کند و به مدینه باز می گرداند. استقبال مردم از این لشکر همراه با نوعی گلایه است. خبرهایی بوده ولی هرچه هست محمد اجازه حرف و حدیث بیشتر را نمی دهد. از نظر رسول خدا این لشکر به اندازه کافی خطر را دور کرده است. چیزی که هست هزینه بالای شهادت سرداران است. چه چیز جای جعفر، زید و عبدالله را پر خواهد کرد؟ جعفر یکی از همون کسانی بود که مسلمانان باید شبیه او شوند. او دلاورانه جنگیده است. 2 دستش را در این جنگ از دست داد ولی باز هم جنگی تا به شهادت رسید. تیار تیز پرواز محمد اکنون نه در حبشه است و نه در روم یا جای دوردست دیگر. او تا بهشت پرکشیده است. اسما در خانه است، نان پخته است و بچه‌های خود را شستشو داده است که ناگاه پیامبر به خانه او آمد. محمد نشست. پسرانم کجا هستند؟ اسما کودکان جعفر را نزد محمد آورد. او بچه ها را در بغل گرفت و دست به سرشان کشید. دل اسما خالی شد. یا رسول الله، انگار دست یتیم نوازی به سر ایشان می کشی. نمی خواست محمد کلام او را تأیید کند، اما عشق از دیدگان رسول خدا جاری شد. آری، جعفر به شهادت رسید. خبر رسیده است قریش صلح حدیبیه را نقض کرده است. قبیله بنی بکر هم پیمان قریش به قبیله بنی خزاعه که هم پیمان محمد است حمله کرده و قریش هم به آنها در این کار مدد رساندند. آنها 23 نفر را در حریم خانه خدا کشتند. ابو سفیان سراسیمه و ترسان خود را به مدینه رسانده است. می‌خواهد راهی پیدا کند که محمد از این خطا چشم پوشی کند و به قدرت پوشالی قریش مهلت ادامه حیات دهد. محمد دستور داده که کسی با او گفتگو نکند. سراغ هر کسی را که میگیرد برایش بیفایده است. مسلمانان پیشرفت خوبی داشتند. پادرمیانی ها برای یهودیان اکنون به هماهنگی با رسول خدا تبدیل شده است. ابو سفیان درمانده و دست خالی باز میگردد. او باید آماده باشد که هر لحظه امکان دارد سیلی از لشکر محمد وارد مکه شود.
جبون خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بهت باشه حتی تو گل